به درد نمیخورد. یعنی خب همه ادبیات ما در سال گذشته کلن ول معطل بود.
آقای شفایی یه طرحی رو دوستان در خانه کتاب و ادبیات ایران اومدن ایجاد کردن که حالا قراره که از این سامانه رونمایی هم بشه به نام طرح پدید، که قراره هر سال که جشنواره های ادبی برگزار میشه خروجی این بررسی ها بیاد روی این سایت قرار بگیره و اصلا یک اطلاعاتی رو به مخاطب و پژوهشگران بده که وضعیت ما امسال چه شکلیه، چه ژانری رو میپسندن، سنشون چقدر، جغرافیاشون کجاست. تر خیلی خوبیه. دیشب آقای رمضانی در اختتامیه جایزه جلال در بررسی تمامی آثار سال 99 در حوزه داستان این آمار رو دادن که 10% آثار ادبی سال 99 خوب بودن.
خوبه.
51% ضعیف، 38% متوسط و تنها 1% عالی بودن.
فقط 38%.
آره خب الان مثلا چیکار باید بکنیم؟ یعنی از اون 10% خوبه هم نمیشه انتخاب کرد؟
نه، اولا که من راجع به این
شما این آمارا مثلا قبول دارید الان شما خودتون مثلا فکر میکنید واقعا فضا این شکلیه؟
من هیچ کار پژوهشی اینجوری که توسط دولت انجام بشه رو قبول ندارم. کار پژوهشی جاش تو دانشگاه به عنوان نهادهای علمی بی‌طرف.
درسته.
این کار رو اگه به دانشگاه ها واگذار کنن، دانشگاه ها بلدن، علمی، روشمند، درست و دارن این کار رو انجام میدن. این که نهادهای دولتی بیان از این کارا بکنن در دوره آیندهی که باز مدیران دیگه خواهند اومد، این طرح نمیم سدیده شدیده چیه، این رو لغو خواهد کرد و نتایجش رو خواهد گفت اینا معتبر نبود. من معتقدم که اولا یک کار بخواد انجام بشه به عنوان کار علمی و درست، باید واگذار بشه به دانشگاه. اونجا دانشگاه گویه‌های دقیق و درست و علمی طراحی کنه و بشینه این کار رو انجام بده. الان من نمیدونم مبنای این که مثلا یک اثر عالیه یک اثر خوبه چیه. یعنی اگه خود من به عنوان یک کسی که بالاخره تقریبا آثار شعر روزگار امروز رو میخونم، اگه به من بگن که مثلا از این 50 کتاب شعری که امسال خوندی بیا مثلا اینا رو انتخاب کن، من واقعا نمیدونم ملاک این که یک کتاب رو بگم عالی یک کتاب رو بگم خوب چیه. و قطعا یک نفر دیگه ای اگر بخواد همون کار رو انجام بده ملاکاش با من فرق میکنه. درچه من خیلی نمیفهمم این که حالا مثلا 10% خوبن 1% عالی چیه.
درسته.
ولی حالا اگر این رو هم بپذیریم که بالاخره نسبت میان فاصله میان خوب و عالی خیلی فاصله بعیدی نیست، حتی از همون 1% که شما به عنوان عالی وجود قبول دارید، بالاخره از 100 کتاب 1 دونش عالیه دیگه. اون نه. 1 دونه رو اعلام کنید، اون 1 دونه رو برگزیده کنید.
آره من خودم هم ایرادم دیشب به این آماری که اعلام شد همین بود که بالاخره 1% عالی اعلام کردی، تو همون 1% اعلام میکردیم دیگه به عنوان آثار برگزیده. آقای شفایی اگر نکته پایانی دارید در رابطه با جشنواره‌های ادبی ما 1 دقیقه فرصت داریم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من عرض میکنم به نظرم جشنواره‌های ادبی با نیت‌های خوبی به وجود اومدن، هدفشون استعدادیابیه، این که دست نویسنده و شاعر ایرانی رو بگیرن بهش کمک کنن تبلیغش کنن کتابش رو توی به اصطلاح جامعه معرفی کنن، ولی این اهداف هیچ کدوم اجرا نمیشه.
بله.
به این دلیل که نکته مهمش اینه که داوری برگزار بشه و نمیم کتابا بیان، داورا بیان، نمیم 4 جلسه برگزار بشه. اصلا روند انتخاب دبیران این جایزه ها مشخص نیست. یک زمان میبینین یه نفری که اصلا در مثلا ادبیات معاصر داستانی ما شخصیت شناخته شده نیست، یه دفعه دبیر این جایزه میشه. کسی که توی شعر اصلا شاعر نیست دبیر شعر میشه. یه سال دیگه نه مثلا انتخاب بهتره. این انتخابات اولا دموکراتیک نیست، مشخص نیست، روشن نیست، قاعده مند نیست. بعدم داوری ها تقریبا اون نکته اصلی میشه. بعد از داوری هیچ اتفاقی برای این کتابا نمیفته. ارشاد وظیفه این که این کتابا رو تبلیغ کنه، معرفی کنه، به مردم نشون بده، نمیدونم تیزر از اینا درست بشه تو بیلبوردا، این هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. یعنی همه این جشنواره ها روز اختتامیش تموم میشه.
بله.
در صورتی که این نباید باشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای آرش شفایی از شاعران و روزنامه‌نگاران خوب کشورمون. شبتون خوش، مجددا ایام رو بهتون تبریک میگم. قربان شما، خدا نگهدار. آقای رضا کردلو نازنین، صحبت‌ها رو شنیدید؟ نکته‌ای، سوالی، پرسشی؟ ما در خدمتتون هستیم.
واقعیتش اینه که در واقع این سویه‌های انتقادی که نسبت به جشنواره‌ها بعضاً وجود داره ناظر به عمل کردیه که شاید ما مثلا این جشنواره امسال 16 همین دوره جشنواره شعر داریم یا جشنواره جلال
14
همین دوره شه و این 8 سال گذشته خب سهم بسزایی داره، یعنی این دولت و البته مثلا میخوام بگم 4 سال دوم دولت بعد که فضای فرهنگی به این معنا شاید اصلا نسبت بهش بی‌توجهی شد و نسبت بهش اهمیتی از توی متولیان حوزه فرهنگی، مثلا همین آقای قزوه استاد محترم وقتی جشنواره شعر فجر رو توی دوره اول دولت در واقع سابق آقای احمدی‌نژاد برگزار میکرد، من یادمه که مثلا فضای رسانه‌ای یه در واقع انگیزه نسبت مسائل فرهنگی نشون میدادن، یعنی فضای شعر و ادبیات به ویژه یک توجه ویژه نسبت بهش وجود داشت، همینطور که آره شفایی گفتش خیلی در واقع با نیت‌های خیلی خوبی این جشنواره برگزار شد، ولی این رها شدگی که ما توی این سال‌های میانی شاید داشتیم یه مقداری باعث شده که حتی ذهنیت‌ها نسبت به همین نیت‌های خوبم یه مقداری
یه چیزی رو از کردلو بگم. اینو من مدلم این شکلی، همه هم میشناسنم، یعنی نه طرفداری این دولت رو میکنم نه تفکر خاصی دارم بگم اینا خوبن اینا
نه، من که گفتم دوتاشون هستن.
ولی ما انتظارمون حداقل به عنوان اهالی فرهنگ در 4 سال دوم آقای روحانی این بود که وقتی آقای سید عباس صالحی به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد میان و میشن وزیر میشن، توجه به اهل قلم باید یه اتفاق ویژه‌ای توش میافتاد، اما نمیدونم متاسفانه این اتفاق رو ما شاهد نبودیم و میتونم بگم اتفاقا خیلی کم توجهی شد به اهل قلم و شاید هنرمندان سایر حوزه‌ها که احترامشون هم واقعا واجبه، حالا زحمت هم دارن میکشن تلاش میکنن، خیلی تو اولویت بودن. یعنی
حالا دیشب بهت گفتم همین که البته حالا من این رو به عنوان نمیدونم شاید یا اتفاقیه یا اگر اتفاقی نیست به فالنیک میگیم که در واقع جولایی به عنوان نویسنده در واقع جایزه جلال تقدیم میشه ازش، خب این خود این میتونه یک در واقع منظری رو برای ما و برای مخاطب حوزه کتاب آشکار بکنه که بگه انصافی در واقع شاید داره حکم. حالا فارغ از این
پیام داره، قطعا
پیام داره
که این مرزبندی ها وجود نداره. یعنی
من اعضای هیئت علمی شعر در واقع فجر رو هم که شما اعضاش رو نگاه بکنی مقایسه کنی مثلا با بعضی از دورهای قبلی که خیلی یک سویه بود، این به نظر من با خود اینم داره پیامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی نازنین، صحبت‌های آرش شفایی رو شنیدیم، رضا کردو و جناب آقای خانی هم صحبت کردن، اگه نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نه بریم سراغ محور بعدی.
من فقط یک دو مورد رو کامل بکنم بعد نیست.
بفرمایید.
من بیشتر رو خود جشنواره شعر فجر صحبت می‌کنم.
بفرمایید.
متأسفانه در جامعه ما همه چیز سیاست زده شده. ادبیات رو هم سیاست زده کردیم. یعنی ما در حوزه برگزاری جشنواره شعر فجر به جای اینکه نفس ادبیات مورد توجه قرار بگیره در واقع به شعر محض توجه داشته باشیم، نه این جشنواره رو در واقع مناسبتی و موضوعی برگزار بکنیم، در واقع بیایم به شعر، به ادبیات، به ذات ادبیات بپردازیم. اگر ذات ادبیات مورد توجه قرار بگیره و ما از سیاست زدگی فاصله بگیریم، خیلی از این اختلافاتی که الان وجود داره خود به خود برطرف میشه که آقا فلان شاعر باشه فلان شاعر نباشه فلان شاعر نمیدونم
اصلا. آقای اسماعیلی من میخواستم اینو ازتون بپرسم. آقای دکتر، ما الان دو تا دیدگاه داریم، خب این دیدگاه هم قابل احترامن، یعنی یه عده‌ای از دوستان خیلی سفت و سخت با این موضوع وایسادن، یعنی افرادی هم هستن که صاحب جایگاه هستن و صاحب نظر هم هستن.
پای کدوم موضوع ایستادن؟
پای این موضوع ایستادن که آقا جایزه جلال و جایزه شعر فجر جایزه نویسندگان و شاعران انقلابه.
خب این به نظر من مخالفم با این تصور.
این دسته اولن. و میگن که آقا مثلا کسی که فلان کار رو داره میکنه تو فضای مجازی،
چرا آقایه چه در حوزه سینما و چنین ذهنیتی رو نداریم؟ چون مسئول
اینو بیرون صحبت میگیم با استاد، نکته قابل تعامل
همین رو میخوایم روش بحث کنیم. اون
آیا تافته جدا بافته هستن؟
دسته دوم هم من بگم، دسته دوم هم کسایی هستن که اعتقادشون اینه، میگن اگر کسی تو این کشور داره زندگی میکنه، اگر کسی شرایط رو میپذیره و میاد خودش رو میگه که آقا من قبول دارم وزارت، وقتی من کتابمو میرم میدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ، یعنی قبول دارم خیلی از شرایط رو، و وقتی کتابش رو میده وزارت ارشاد و کتابش مجوز میگیره و یعنی تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ما به عنوان متولی رو داره که آقا این کتاب کتابیه که مشکلی نداره، چرا نباید جایزه بگیره این آدم؟ خب این چه فرقی داره؟ این دو تا دیدگاه رو ما داریم که کوتاه هم نمیان، یعنی دوستان از نظرشون. دیدگاه شما چیه؟ من اتفاقا فکر میکنم نکته خوبی رو شما اشاره کردید. اگر امروز ما انقدر شور و هیجان در جشنواره فیلم فجر میبینیم، به خاطر اینه که این خطکشی ها شاید اونجا انجام نمیشه.
ببینید که همین، یعنی مشکل ما در حوزه جشنواره شعر فجر این هست که خیلی سیاست زده عمل میکنیم و خیلی محافظه‌کارانه برگزار میکنیم این جشنواره رو. به اون هدف اصلی، نقطه هدف ما که باید اعتلاء و ارتقاء زبان و ادبیات فارسی باشه، مقفول واقع شده. یعنی ما در واقع برای اعتلاء زبان فارسی، ادبیات فارسی تلاش نمی‌کنیم.
بله.
بیشتر برای اینکه اون اهداف مورد نظر خودمون، اهداف سازمانی خودمون تحقق پیدا بکنه، این جشنواره رو برگزار میکنیم و نتیجه هم همین شده که تبدیل شده به یک جشنواره به قول دوستان تقویمی، مناسبتی و موضوعی،
محفلی
حتی. بله، محفلی حتی. آیا مثلا سینماگران تافته جدا بافته هستند؟ چرا باید انقدر اهالی ادبیات مظلوم باشه؟
بله.
که در عرصه سینما همه طیف‌های هنری سینماگران همه از هر طیفی میان شرکت میکنن، آثار خودشون رو عرضه میکنن، هیچ حاشیه‌ای هم نداره و همه پذیرفتن این مسئله.
بله.
یعنی اصلا امروز ما هیچ مسئله چالشی نداریم در این حوزه.
ولی وقتی اصلا الان آقای دکتر اسماعیلی، من برای شنوندگانم این نکته رو بگم، نکته جالبیه، ما تو استدیو داریم بحث میکنیم، اونورم دوستان دارن بحث میکنن و صدای اون دوستان هم خارج استدیو دارم میشنوم که بحث خیلی داغه در استدیو ما، چه خارجش و بیرونش. اتفاقا نکته همینه، نکته اینه که تو جشنواره فیلم فجر، الان من داشتم این نکته رو دوستان بیرون میگفتم، اینه که حالا اگر اتفاقی هم در نهایت در انتخاب اثر میفته تو فیلم فجر، اما همه میان زیر این پرچم وایستن
قرار میگیرن.
بله. حتی همونایی که شاب که ممکنه که توی این تعریفایی که تو جشنواره شعر فجر میشه تو دایره تعریف مثلا جایزه گرفتن از جشنواره فیلم فجر، یعنی
این اتفاق به نفع انقلاب هست. یعنی به نظر من این به نفع انقلاب هست که ما در واقع از تمام هنرمندان جامعه، تمام ادیبان جامعه، شاعران جامعه رو زیر این چتر قرار بدیم.
بله.
و این یک امتیاز هست برای ما. انقلاب.
خب آقای دکتر اسماعیلی، چه اتفاقی دوستان در حوزه سینما رقم زدن؟ الان پوریا دهقان از بیرون داره به من میگه که دوستان تو حوزه سینما انتخاب دیگه‌ای ندارن، ولی من فکر می‌کنم دارن. خب یعنی اون جشنواره دیگه‌ای هم هست. تو این ورم ما جشنواره قابل توجهی نداریم، اگه این دوتا رو از کنیم جشنواره ها فقط جشنواره های معنوی میشن، یعنی از نظر بود مالی.
اتفاقا به خاطر حالا ممنونی کلامت میام، به خاطر اینی که به خاطر در واقع این فراگیری جشنواره فیلم فجره، وگرنه تو خود جشنواره تو خود سینما هم مگه جشن خانه سینما رو نیومدن چند مرحله
در جشن واقع حافظ رو هم ما
جشن داریم. حافظ. ولی خب اون چیزی که خیلی برجسته است بهش توجه میشه همین جشنواره فجر، فیلم فجره. یعنی
من یه نکته ای رو به این دوستانی که میگید مخالفن با این داستان، ببینید من میخوام بگم ما به سیره ادبی رهبر انقلاب چرا توجه نمی کنیم؟ اگر ما واقعا انقلابی هستیم، ولایتی هستیم، ما در دیدارهایی که با مقام معظم رهبری شاعران به صورت سالانه دارن، اونجا خدا آقا از فروغ نام میبرن، از شاملو نام میبرن، از هوشنگ ابتهاج نام میبرن، از حسین منزوی نام میبرن و خیلی از شاعران دیگه از تعامل دارن،
فراگیری اون جلسه
همینطوره.
بله.
ولی چطور میشه وقتی ما میایم به دایره مدیران
میرسیم که هر سال تو این جلسه محور و راه مشخص میشه، اما دوستان فقط سطح رو نگاه میکنن؟
بله، خیلی سطحی ما نگاه میکنیم و من فکر میکنم مدیران اگر پیرو منویات مقام معظم رهبری باشن در حوزه ادبیات، مقام رهبری خیلی باز نگاه میکنه به ادبیات و ما اگر همون مسیر رو بریم خیلی از این مشکلات حل میشه. یعنی من فکر میکنم ما خودمون رو داریم سانسور میکنیم، مدیران خودشون رو دارن سانسور میکنن، که خب حالا به هر علت که من مثلا مدیر هستم میترسم ناگزیرم بگم میزمو از دست بدم، میگم آقا جون فلان شاعر باشه فلان شاعر نباشه، ولی خود رهبری چنین دیدگاهی ندارن و اتفاقا میگن باید این جشنواره یک جشنواره جریان ساز و فراگیر باشه و ما باید تلاش بکنیم که این سمت و سو حرکت بکنیم، اگر حرکت نکنیم این جشنواره تعطیل بشه. به نظرم بهتر است.
درود بر شما آقای خانی، نظر شما رو داشته باشیم. داره داغ میشه بحثمون.
من بازم تشکر میکنم آقای دکتر اسماعیلی، این بحثی که گفتن اینورم هست. البته که من گفتم دوره جلال در مجموع اتفاق افتاده.
یه چیزی بگم، اوضاع تو جشنواره جلال بهتر از شعر فجر.
بله از این منظر بله حتما بهتر، مخصوصا توی دو سه دوره برگزیده شدن چند تا چهره نامآور توی ادبیات داستانی کشور باعث شد که این ترسا ریخت. یعنی دو بار برگزیده شدن چهرهایی که خب میدونستن که اینها بالاخره وزنه های ان تو ادبیات داستانی، این ترس رو تا حدود ریخت و این گامو دیگه الان برداشتن دیگه، که مثلا بتونن با حداقلش اینه که ما هر سال وقتی لیست نامزدها رو نگاه میکنیم توی ناشران مطرح حوزه تألیف تو حوزه ادبیات داستانی، مستندنگاری و مثلا نقد و اینها، ناشر شناخته شده معمولا از قلم نمیفته. نه یعنی اینکه معمولا حضور دارن از طیف های مختلف. از این منظر اوضاع خوبه. جلال، یه نکته من درباره چیه عملیش بگم. یه نکته ای که گفتم میخوام بگم که عقبا از ماجرای مقدار، ببینید خیلی از مسائلی که بالاخره در جایزه جلال و جایزه های یعنی حاکمیتی که میخواد جایزه رو برگزار کنه اینجا دارن، توی خیلی از جشنواره‌های دنیا هست. یعنی مثلا بوکر عربی هم وقتی انگلستان برگزار میکنه، خب سیاستاش کاملا مشخصه و برگزیده هم که میان بیرون کاملا همسو با همون جریان. شما وقتی نگاه میکنین کاملا دست
آقای خانی، من این زنگ خطر رو به دوستان دادم، یعنی فکر میکنم دو سال پیش توی یاد داشتی نوشتم، الانم باز از این تریبون دارم میگم، اگر این جایزه بوکر رو که گفتین دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی به شدت داره برنامه ریزی صورت میگیره و اگر ما نتونیم جشنواره هامون رو به اون استاندارد های لازم برسونیم، دوستان برنامه دارن که بوکر فارسی هم تا بله. سالهای آینده داشته باشه. یعنی از بیرون میان برای ما تصمیم میگیرن چه کتابی بله. خوبه بله. و چون جایزه های خیلی قابل توجهی هم بله. اصلا اگر توجه نکنیم ما در سالهای آینده دوستان مطمئن باشن این اتفاق رخ میده. بله بله دقیقا بله.
ولی خب اتفاقی که میفته اینه که بالاخره بعد از مدت ها برگزاری جشنواره به یه مدلای رسیدن تو سطح دنیا که سعی میکنن عملکردها به شفافترین حالت ممکن باشه. یعنی اگرم قرار اعمال نفوذی بشه توی مثلا همون انتخاب بالاخره اون جمع داوران فلان و اون توی مکانیزم ها اتفاقا میفته. مثلا همین وقتی برایند کار رو شما میبینین کاملا در راستای مثلا سیاست های بریتانیای کبیره، ولی از اون طرف هم شأن علمی جشنواره جایزه کاملا رعایت میشه و شأن علمی جایزه باعث میشه که خود اهل قلم دوست داشته باشن که به سمت این جایزه بیان، در حالی که خب اینجا یه مقدار این به هم ریختگی ها وجود داره. یعنی خب وزارت ارشاد میگه که ما دیروز وزیر محترم فرمودن که جایزه‌ای که اسم جلال و آل احمد رو داره در استعمار ستیزی، در بازگشت به خیشتن، اینها باید شاخصهای اصلیش باشه. خب یقینا یه همچین چیزی درسته، این طبیعت ماجراست، یعنی اسم جلال بی خود اونجا نیومده، ولی این که این سیاست چطور باید اعمال بشه، از طریق چه مکانیزمی، تو چه مراوداتی، شأن اهل قلم.
در مورد کلیات این صحبت بکنیم، یعنی ما شب گذشته هم حرف زدیم در مورد اینکه سیاست باید داشته باشه، حالا هم شعر فجر هم در واقع جایزه جلال، در مورد کلیت اینکه باید سیاست داشته باشه، سیاست مشخص داشته باشه صحبت میشه، نباشه فیلم فجرمین همیشه مطرح میشه. ولی اینکه الان مثلا اینا باید تیتروار بهشون اشاره بشه که تبیین این توش باید باشه، منظورت اینه؟ یعنی این شاخص ها اینجوری باید معرفی
بشه؟ من بذار اینجوری بگم، این شعر معروفه مولانا که یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد پیل. ادبیات و کلمه یه قدرت و یه شأنی داره که شما برای اینکه اینجا بتونین کارتون رو درست انجام بدین، باید کار رو به اهلش بسپارین. کسایی که اجاره نشین خانه ادبیاتن نمیتونن کارهای بزرگ انجام بدن.
یه نکته خیلی مهمیه آقای دکتر اسماعیلی، من بذار این نکته رو بگم. خیلی آقای خانی به نکته مهمی اشاره کرد. وقتی علیرضا قزوه در دوره اول اومد شد دبیر جایزه شعر فجر، وقتی ما این آدم رو میذاریم تو اون جایگاه، واقعیتش اینه که جشنواره شعر فجر نمیتونه به جایگاه اون آدم اضافه کنه، نمیتونه کم کنه، چون یک جایگاه قابل توجهی رو داره. برابر این تصمیم درست این آدم میگیره، میاد میبینه که تصمیم درست چی هست، یعنی چه کاری ما بکنیم، چه انتخابهایی داشته باشیم که به صلاحه. ولی بعضی موقع ها، حالا آرش شفایی هم خوب اشاره کرد، آقای خانی هم الان تکمیلش کرد، یه انتخاب هایی ما میکنیم که این انتخاب ها انتخاب هایی هستن که خودشون نمیدونن باید چی کار بکنن، میان از روی ترس یه سری اتفاقات رو رقم میزنن که این اتفاقاتی که از روی ترس رقم میخوره نه به جریان شعر انقلاب ما کمک میکنه، نه به جریان داستان انقلاب ما کمک میکنه، نه اصلا به این جشنواره ها میتونه کمک کنه. یعنی نهایت یه خروجی میشه که نه هیچ کدوم از طرفان ماجرا هم راضی نیستن.
بله، من نگران این هستم که ما در آینده اگر همین روال رو ادامه بدیم، شاید یک نوع ادبیات زیرزمینی باشیم.
داره اتفاق میفته.
بله، یعنی اون ادبیات رسمی ما به حاشیه رانده بشه و جامعه برن دنبال همون رمان هایی که حتی بدون مجوز چاپ میشن با تیراژ محدود. البته خب تیراژ الان پایین هست، ولی همون با تیراژ 10 تا 20 خودشون بردارن تکثیر بکنن، فایلاشو تو فضای مجازی بزنن و قالب بشه این فضا. ببینید این به خاطر کمکاری و تعلل ما هست. این به خاطر محافظه‌کاری ما هست. ما نتوانستیم جاذبه ایجاد بکنیم در زمینه. چرا الان ما هنوز در حوزه شعر عاشقانه حرفی برای گفتن نداریم؟ چرا ما هنوز نتوانستیم به شعر به عنوان شعر محض یک جشنواره برگزار بکنیم؟ یعنی تمام جشنواره‌های مناسبتی
هست. اصلا آقای دکتر شری راه دور بریم، چرا این ترانه هایی که این روزها میشنویم، این همه ما شاعر خوب ترانه سرای خوب داریم،
چرا نیستن
این کارها رو ما حتی تو جشنواره هم میشنویم؟ اما گویا ارتباط ما با جناب آقای حسین قربانزاده از نویسندگان خوب کشورمون هم برقرار شده. آقای قربانزاده سلام، وقتتون بخیر، ایام رو خدمتتون تبریک میگم.
سلام عرض ادب خدمت شما مهمانان عزیز و دوستان اهل قلم، امیدوارم خوب و خوش باشید و در خدمتتون هستم.
بزرگواری آقای قربانزاده، ما داریم در رابطه با جشنواره های ادبی انقلاب صحبت میکنیم، چه جشنواره جلال به عنوان یک جشنواره داستانی و چه جشنواره شعر فجر به عنوان جشنواره شعری. دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با این جشنواره ها، وضعیتشون به چه شکل است؟
در مورد جشنواره جلال، حالا یکی از دو سه تا از دوستانی که شایسته تقدیر شدند از دوستان صمیمی و نزدیک بنده هستند. البته من اون کارهایی که شایسته تقدیر شدن رو متاسفانه تا حالا نتونستم بخونم، ولی به هر حال در کشور ما جایزه گرفتن و اینی که جشنواره هایی وجود داره که به کارهایی جایزه میده، همیشه دارای بحث ها و گفتگوهای خاصی هست. و بخشی از صحبت های عزیزان رو شنیدم، حق رو به عزیزان میدم. همیشه آثاری که جشنواره بهشون جایزه داده در مورد این بحث ها بسیار گسترده است. اتفاقا چندی پیش یکی از کارهای من هم برنده جایزه اندرزگو شده بود. بحث هنوز هم در مورد اینکه چرا این کار جایزه گرفته و نقدهای بسیاری در این مورد هست. احساس میکنم در مورد جوایزی که در کشورمون هست برای کارهایی که انجام میشه همیشه بوده و خواهد بود، حالا نمیدونم بحث خاصی در این مورد.
درسته آقای قربانزاده، الان اشاره کردید که چند وقت پیش در جایزه اندرزگو کارتون برگزیده شده. خب جایزه اندرزگو هم یکی از جایزه هایی هست که حالا میتونیم بگیم نگاه ویژه به ادبیات انقلاب داره. تاثیرگذار بود یا نه؟ یعنی این کتاب، این جایزه که شما گرفتید، تو فروش کتابتون تاثیر داشت؟ تو دیده شدن تاثیر داشت؟ بدون تعارف صحبت کنیم.
والا میدونید من این رمان رو
میخوام بگیم که وقتی یک جشنواره‌ای در دنیا برگزار میشه، آقای قربانزاده دیشب هم در موردش بحث کردیم، گفتیم یک جایزه در یکی از محلات نمیدونم یک کشور اروپایی یا آمریکایی برگزار میشه، برنده‌هاش که اعلام میشه، دوستان ما تو ایران دو ماراتون دارن برای چاپ اون کتاب، یعنی بودو بودو میرن که کی زودتر ترجمهش کنه. بعد این همین دو ماراتونه تو مخاطبا هم ایجاد میشه، یعنی بودو بودو میرن بخرن، بعدم میری کتابه رو باز میکنی میخونی میبینی هیچ اتفاقی نیست. خیلی از داستان نویسای ما ده لول از این داستانی که به عنوان برنده جایزه فلان مطرح شده بهتر نوشتن، اما میفروشه دیگه. اما واقعیتش اینه که ما نمیبینیم دیگه. من میخوام ببینم حداقل برای شما این اتفاق افتاده یا نه، یعنی کتابی که برگزیده میشه مثلا 3 تا چاپ 5 تا چاپ میفروشه یا نه.
درسته، من همین اثر رو، رد انگشت های اصلی رو، بدون اینکه بخوام به جشنواره‌ای بفرستم یا در جشنواره‌ای حضور پیدا بکنه، این اثر نوشتم. یک اثر کاملا عاشقانه است در دوتا نوجوان، حالا یک دختر یک پسر، کاملا یک دریان عاشقانه است بر اساس منظومه اصلی و کرم. فقط این در دوران انقلاب، یعنی سال 57 اتفاق میفته، 56 شروع میشه 57 تموم میشه. وقتی که من اینو مینوشتم به هیچ جشنواره‌ای فکر نکردم. حالا برنده جایزه انقلاب شد این اثر و بعد برنده جایزه اندرزگو شد و حس میکردم که دیده بشه و حالا خونده بشه. اما همون در جایزه اندرزگو هم عزیزانی که رفتن پشت تریبون گفتن که 2000-3000 جلد از این کتاب ها رو برای کتابخانه های عمومی خریداری میکنن.
کتابخانه های عمومی بذاریم کنار. اتفاق خوبی آقای قربانزاده.
میدونم اتفاقی نیفتاده فعلا. اما
خب چرا نباید این شکلی باشه؟ چرا مثلا آقای قربانزاده که کتابش تو دوتا جشنواره برگزیده شده، نکنه این ضعف ماست دیگه. ما امشب هم می‌خوایم این صحبت کنیم که آقا بیایم یه اتفاقی رو رقم بزنیم که کیف کنیم وقتی یه کتابی در جشنواره‌های شعر فجر ما، جایزه جلال ما انتخاب میشه، بدونیم اصلا مخاطب به اون مقدار جایزه مالیش دیگه فکر نکنیم. تو دنیا هم همینه دیگه. شما یعنی کسی که نوبل مثلا میگیره یا جایزه پولیتزر میگیره یا منبوکر میگیره، این جایزه رو یا پن آمریکا رو میگیره، اصلا براش مقدارش حالا شاید یه جایزه قابل توجه بود، ولی انقدر کتابش فروش میکنه که اصلا اون جایزه جلوش خنده‌دار میشه. خب
میخواستم به همین اشاره بکنم. همانطور که میدونید 7 اسب و 7 رنگ یک کتابی هست در ادبیات کودک ما از آقای هادی محمدی که در آمریکا جایزه گرفته.
بله.
و میگن که مسیر این کتاب دیگه کلن عوض میشه و یکی از پرفروش های دنیا خواهد شد این کتاب که از ادبیات کودک کشورمون هم هست و دیگه مشخص میشه که چه اتفاقی برای این کتاب میفته. اما حس میکنم بعضی از جوایز نه تنها تأثیری در فروش و دیده شدن کتاب نداره، بعضی وقتا اتفاقات برعکسی هم میفته و اون کتابی که به حاشیه رونده میشه. یه همچین نگرانی هایی من بعضی وقتا پیدا میکنم و میبینم که یه همچین اتفاقاتی میفته. شاید در مورد کتاب من داره رخ میده. این کتاب به هیچ وجه شعاری نیست، یعنی یک کتاب عاشقانه است در برای کودک و برای نوجوان ها، ولی مثلا کتاب سال اردبیل رو برده، کتاب سال تبریز رو برده، اما اتفاق خاصی براش نیفتاده تا حالا. حالا بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد من
تا مسیر همین باشه هیچ اتفاقی نمیفته آقای قربانزاده.
منم دقیقا همین فکر رو میکنم و
ما باید به فکر یه چاره باشیم و واقعیتش اینه آقای قربانزاده نازنین، اغراق نمیکنم، من ناراحت میشم این صحبت ها رو میشنوم. خب میگم یه فوتبالیست وقتی میره تو تیم ملی دیگه حقشو از خیلی جاها میگیره دیگه، نه دغدغه خونه داره، نه دغدغه ماشین داره، نه دغدغه سنین مثلا بازنشستگی رو داره. یه بازیگر همین اتفاق براش میفته. هر کسی در هر حوزه‌ای، هر حوزه‌ای، اصلا نمیخوام حوزه‌هایی که مطرح میشه تو ویترین جامعه هست و بگم، و هر حوزه‌ای هر کسی کار میکنه وقتی برند میشه تو اون حوزه‌اش دیگه خیلی از مشکلاتش حل میشه. نویسنده بنده خدای ما و شاعر بنده خدای ما چی کار دیگه باید بکنه؟ مثلا میاد کتابش تو 5 تا جشنواره هم برگزیده میشه، بعد تهش نگاه میکنیم میبینیم تنها منفعتش مثلا جایزه های 500 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی این جشنواره ها بوده که رو هم جمع کنید 10